بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، شنبه 6 آبان ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللهم اجعل بريك الفرج و من خير امانی و انصاره و المستشهدين بين يديه. ما در بحث از مابهل امتیاز علوم که عین مابهل اشتراک علومه، عرض کردیم که به طور طبیعی شاید خیلی سریع بریم سراغ غرض و خیلی عملگرایانه غرض رو محور قرار بدیم، بگیم مگه قرار نشد این یک پدیده اجتماعی باشه؟ و وقتی شد پدیده اجتماعی دیگه غرضشه دیگه، هر کسی، شما با هر غرضی میتونی یه دانش درست بکنی. نه، اینطوری نیست. پاسخ نهایی اینه: غرض زیر ساختش فایده است، فایده زیر ساختش یه سری قضیه است، قضیه خصوصیتی داره، خصوصیت قضیه تعیین کننده اون امکان پذیری حمل اون غرض هست. یعنی شما برای اون غرض یک معرفت میخواید. دقت کنید، مسئله اینه. درسته که علم یک پدیده اجتماعیه، تابع اغراض اجتماعی، اما علم یک پدیده در این حال معرفتی هم هست، به دنبال شناخته. عالمه، حالا هر بخشش، به من بگو چه هدفی داری تا من بگم چی، تا من یه جمله بگم. خب اگه این باشه که دیگه معرفت در کار نیست دیگه، شما هر چی بخوای میتونی بگیم، اعتبارم که هست دیگه. من میگم الان شبه، اون میگه الان روزه، الان چراغا روشنه، یکی دیگه میگه خاموشه. نه اینکه بگیم جعل بکنیم روشنی به چه معنی از خاموشی به من، به همون معنی که روشنی معنی روشنی میده، خاموشی هم به معنی خاموشی میده ها. بعد شما بگو تو علم، من میگم خدا هست، یکی دیگه میگه خدا نیست. اصلا کلا تو بگو چه ادبی داری، من براش علم نشو میسازم. چی میخوای الان، چه حرفی داری؟ خب این که نشد علم. علم میخواد کشف واقع بکنه، وقتی شناخته عالم، کشف واقع میخواد، یک کشفیت واقع داری شما، یک جعل اجتماعی داری. این درسته که اول مبزاد یک پدیده اجتماعیه و پدیده اجتماعی تابع تفاهمات اجتماعیه، تابع جعل اجتماعیه، اما ثانیاً بلغرض به دنبال کشف واقع از زاویه اجتماعی بخوای نگاه بکنی، از زاویه فرد عالم بخوای نگاه بکنی، فرد عالم به دنبال کشف واقعه، اما توی یک محیط اجتماعی چون داره تنفس میکنه و کشف واقع میکنه، توی اون چارچوب و قواعد و قوانین و محیط داره تنفس میکنه.
اونایی که قائل به نسبیت میشن، یعنی این رو متوجه نیستن که کشف واقع یا یه نقطه ظریف‌تری دارن. خیلی هم فنده خیلی بدیگی میسته. شاید بگیم تو علوم اجتماعی اینطور میشه، تو علوم اجتماعی انقدر اعتبار پای کسی رو زیاد میشه که دیگه گویا واقعیت خیلی پنهان تره.
یا خودت هر کسی از وجهی داره به قصه نگاه میکنه. اون کسی که داره وجه پدیده اجتماعیشو پررنگ کنه، علم رو به عنوان پدیده اجتماعی تابع سیاست میدونه، علم رو به عنوان پدیده اجتماعی تابع تحولات فرهنگی میبینه. اون کسی که بچه کشف واقعیشو داره میبینه، میگه بابا اینا این علم متد داره، روش داره، همجی کشککی که نیست، من دارم یه واقعی رو مطالعه میکنم، این تطورات علمی، تطورات واقعا علمیه. حالا این مثلا شما میدونید علم به عنوان یه پدیده اجتماعی خطا داره، نقص داره و کمال داره. خطا و نقص و کمال به چه معناست؟ به معنی این که توی شناخت واقع داره این اتفاقات میفته، ولی محور شناخت واقع. بنابراین محور که شناخت واقعه برمیگرده به در نهایت موضوع، اون پدیده ای که میخوایی، واقع اون پدیده است دیگه، درسته؟
واقع یا پدیده همون موضوعی مورد بررسیه.
ولی وقتی شما محور علم رو گذاشتی چی؟
قضایا، اومدی توی یک نقطه قبل از این. قضیه بعد از اینه دیگه شد موضوع محمول نسبت حکم اومد روی نسبت. این نسبت های مختلف با هم دیگه چی دارن؟ نسبت یک، نسبت دو، قضیه یک، قضیه دو، قضیه سه، قضیه چهار، قضیه پنج، میشه نسبت یک، نسبت دو، نسبت سه، نسبت چهار، نسبت پنج. این نسبت ها با هم دیگه همسنخن، سنخ واحد دارن، وحدت سنخی. جلسه قبل هم وحدت سنخی رو گفتیم
در مقابلش چیه؟
وحدت شخصی.
اون تلقی رو نمیشه باشیم، دنبال وحدت شخصی نمیشه.
نسبت منظورتون مثلا الان
رابطه بین موضوع محمول.
خب رابطه همون اصل و نیستش یا نه؟ این حل شدن این دو تا با هم دیگه مثلا این میز قهوه‌ای است. این اصله توش، یعنی اصله یه وجهی از اون نسبت
یا کنی میز قهوه‌ای، میز واضحه، قهوه‌ای هم واضحه. شما الان تو قضیه داری نسبت میدی قهوه‌ای بودن به میز. این نسبت دادن قهوه‌ای بودن به میزه که حکم میکنی به مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقعش، درسته؟ این نسبته میگه خب نسبته که یا تو موضوع یا تو محموله. میگه نه، نسبته یک حکمه، حکم یک جعله، جعل یک انشاءه. تو قضیه شما یه انشاء داری، درسته یا نه؟
روی این نسبت چی اومد؟ حکم اومد، حکم جعل، جعل یا انشاء. حکم به چی؟ حکم کردی به مطابقت با واقع.
اساسا در قضیه یه پدیده وجود داره که توصیفی نیست. قضیه کلن چیه؟ انشاییه. حتی قضیه توصیفی انشاییه. درسته یا نه؟
قضیه اعتبار معنی؟
چون من حکم دارم میکنم، من حکم به مطابقت واقع میکنم، درسته یا؟ درست نیست؟ کی داره؟ حکم یعنی چی؟ حکم یعنی چی؟
ارتباط برقرار کردن بین اون موضوع و متن.
خب ارتباط برقرار کردن که نسبته.
خب نسبته دیگه.
خب هم نسبته.
خب تأیید نفس بر این نسبت هست.
همین اول از منطق اومده. یعنی شما الان داریم بینید سراغ منطق مضافه رو، همون حرفایی که ما خوندیم. حکم با نسبت جداست، قشنگ هم توضیح میده حکم با نسبت فرقش چیه. حکم چیه؟ ایشون برای این که حکم رو بتونه یه جوری درستش بکنه میگه حکم ادراک مطابقت با واقع. تعبیر دقیقی نیست، تعبیر نادرستیه به تعبیر به بیان بهتر. حکم حکم ادعای مطابقت با واقع رو داره. ادراک وجه انفعالیه، تصدیق اون چیزی که شما در موردش داری بحث میکنه، اون تصوره. تصدیق یه حکم نفسانیه، تصدیق میکنن. یه نفر تصدیق نمیکنه، حکم میکنه آقا این آدم دزده، این آدم دزد نیست. نسبت این آقا و دزدی یک موضوع، یه محمول، یه نسبت، حکم به مطابقت، حکم به عدم مطابقت. همونطور که یه قاضی حکم میکنه، یه شخصیت علمی حکم میکنه به این که یک موضوع، یه محمول، یه نسبت، و شما داری حکم جای قاضی نشستی، داری حکم میکنی. جهل میکنی، ولی این جهلت میتونه جهلت از این جنسه. فرق جهلت با اون جهل قاضی اینه، جهل شما ادعای مطابقت با واقع داره، قاضی هم ادعای مطابقت با واقع داره، آره، ولی اون تو امر اعتباری، شما تو امر واقعی، شما مدعی که واقعی این است ادعا داری میکنی. حالا نکته اصلی، پس حالا این همسنخی میره رو حکم یا میره روی نسبت؟ عرض بنده این که این همسنخی میره روی نسبت.
نه میره. یعنی چی حالا؟ این حکمی که الان گفتیم چجوری میشه همسنخ باشه؟
حکم همسنخ نیست.
نسبت ها.
نسبت. آنیا کنی؟ موضوعات که همسنخ نیستن. ما گفتیم که اگه موضوعات همسنخ باشن چی میشه؟ سنخ موضوعی پدید میاد، میشه همون موضوع علم. موضوع علم رو بحث کردیم دیگه، گفتیم علم موضوع نداره و ما به اشتراک و ما به امتیازش هم موضوع معمول که دیگه خیلی بازش افتضاحه. یعنی کسی که بخواد بگه معمول، اصلا هر محمولات شما علم محمولات که نداره، علم موضوع میاد مشخصه که هیچ کسی نمیتونه یه ادعای محمول رو بکنه. اون محمولی که خودش بشه موضوع علم و در مورد اون صحبت کنه، خودش میشه موضوع دیگه، محمول نمیشه. علی؟
خب نسبت چی؟ همسنخ
نسبت. حکم که جعله، اگه حکم رو بگیری که دوباره میفتی تو همون قصه قبلی دیگه، جعل میشه غرض، غرض و فایده و این. این حکمه رفته روی نسبتی. بین حکم و نسبت شما سنخیت رو خواستین، علم رو اساسا خواستین در نظر بگیری، باید هویت اولی و ذاتیش رو چی در نظر بگیریم؟ جعلی. این جعلی که من میکنم وقتی شد یک دانش دیگه جعل من نیست، ادعای مطابقت با واقع من تنها فایده نداره. شما توی دانش میتونی همینجوری ادعای مطابقت با واقع بکنی، اولین جمله که ازت میپرسن چیه؟ او چه حساب داری میگی؟ یه روی این حساب، یه روی حساب که تو داری میگی که اصلا کس قبولش نداره، میگه قبول نداره چه من خودم هم. میگه تو خود تو قبول داری، خدا خیرت بده، بشی ببر برای خودت تندیس بساز. ولی ما مقاله تو اساسا چاپ نمیکنیم. چرا؟ چون ادبیات علمیش انضباطی نداره، موازین علمی رعایت نکردیم، قوانین جامعه علمی رو نپذیرفتیم. من ادراک که با مطابقت واقع کردم، جعل کردم، اینو بکن خدا خیرت بده، تو جامعه علمی داری این کار میکنی، قواعد جامعه علمی رو باید بپذیریم. پس یک پدیده اجتماعی. اما از اون بر دیگه، این قواعد جامعه علمی در نهایت به دنبال چیه؟ به دنبال شناخت واقعه. و چون به دنبال شناخت واقعه، داری در مورد نسبتی صحبت می‌کنی. اون نسبتایی که شما داری میگی یک سنخ واحدی هست. البته واقعیت اینه، این سنخ واحد و ایشون آخرشون زد به قضیه، باید بزنی به حکم و نسبت. یعنی این احکامی که رفتن رو این نسبت ها سنخ واحدی دارن که آخرش به نسبت میرسه از نگاه بنده، ولی این بیان امام صریح نیست. بیان امام آخرش یا میشه به نسبت حکم من، یعنی حکمی که رفته روی نسبت، یا میره میاد روی نسبت.
خب یعنی چی همسر بودن نسبت ها؟ همسر بودن موضوع رو میفهمیم،
همین دیگه کل تحلیل تو این نقطه هستش. که من الان از اول این بحث تمام دیگه سه جلسه شد فکر کنم که این تکه متن مونده، تا همین الان داشتم ذهن آشفته شما رو در مورد، یادتون بیاد روز اول اون تعریف امامو که خوندیم که کلا از این تیکاش گذشتیم، چشممون رو بستیم، گفتیم که بریم آخر تعریف. توی این سه جلسه داشتیم کلافو باز می‌کردیم یه مقدار، امروز هم که دیگه گفتم کلافو کاملا دیگه دوباره جمعش کنیم به شکل منضبطی که معلوم بشه داریم در مورد چی صحبت میکنیم. رفتیم روی قضیه، رفتیم روی غرض، رفتیم روی فایده. فایده روی قضیه است، غرض روی علمه، همسنخی توی قضیه است. همسنخی که تو قضیه است، یعنی غرض نتیجه بیرونی قضیه است، همسنخی توصیف درونی قضیه است. توصیف درونی قضیه میشه توصیف حکم. قضیه چیزی نیست غیر از حکم، ولی قضیه امر اعتباریه. اما این حکم رفته روی نسبت. نسبت چی؟ یک پدیده توصیفیه یا اعتباریه؟
اعتباریه، جعل من دیگه.
نه نسبت جهنم نیست،
نسبت ذاتی
بیدیم. یا کنید نسبت توصیف نیست و هست. از زاویه ربط بین ربط چیه؟ ربط غیر از چیزی نیست غیر از وجود ربطیه دیگه، وجود رابط. وجود رابط اینجا رو خوندیم دیگه، همه نسبت اینجا رو همه رو قبلا خوندیم. نسبت یک وجود ربطی، وجود رابط چیزی نیست غیر از منده که در دو طرفه. اما یه چیز دیگه است، اصلا شما بخواید از زاویه جهل نگاه بکنی، جهل رفته رو نسبت، اصلا این نسبتی که وجود داره دو طرف اصلا تو قضیه هیچن، چون قضیه امر جهلیه. ولی از اون بر از سمت واقع عالم بخوای بیای، تو واقع عالم یه موضوعیه که داره یه ویژگیه و نسبت چیزی نیست جز بیان یه ادعای یک ویژگی در اون موضوع، آخرش موضوعه. تو عالم واقع، تو عالم واقع نسبت کجاست؟ محمول کجاست؟ همه اینا تو موضوع هم روشن دیگه؟ آها،
یعنی حالت جوهر داره که همه عوارض روش سوار میشه.
موضوع یه پدیده خارجی واقعی عینیه دیگه، یا حالا خارجش خارج موجود حقیقیه، یا خارجش حقیقیه، یا خارجش ذهنیه، یا خارجش اعتباریه. حالا محل نیست.
خب اون همسنخیه رو
همسنخی بودن رو من میگم اولا و بذات همسنخی بودن احکامه. این احکامی که شما میخواید بگی یک سنخه، وجود، حرمت، ملکیت، عدم ملکیت، خب اینا احکام شرعیه. من میگم این احکام شرعیه نیست، احکام شرعیه این نسبت‌های شرعیه، یه حکمی اومده روش، جعلی اومده روش که این نسبت رو جعل کردم. وگرنه اگه شما بخواید بگی میشه حکم، میشه همه اینا حکم، به یک معنا اون جعلیه که اومده روی نسبت. واضحه؟
مثلا فرق چی میشه؟
حسنا وجوب، حرمت، استحباب، ملکیت، زوجیت.
خب شما میگی همه اینا از یه چیز
کلیتر میگه، اینا همه با هم نگاه کنی. این زوجیت، زوجیت به معنی این که این خانم با این آقا همسرن، با زوجیت به معنی این عدد زوجت و عدد پرده، اینا دو تا سنخ متفاوت نیستن؟ شما مشخص اینا ده. ما در مورد یه سنخ داریم صحبت میکنیم. احکام اینجا با احکام تو ریاضی، با احکام توی فیزیک، با احکام توی شیمی، با احکام، احکاما فرق، حکما فرق میکنن، جعلا متفاوتن. این جعلا کجا تفاوتشو میتونیم مورد بازشناسی و بازبینی قرار بدیم؟ تو نسبت ها. نسبت رو آخر چجوری باید بررسی بکنیم؟ من اینجا حرف خودمه دیگه، اینجا نگاه کنید، تان حکم حرف امامه. اینجا یه چیزی پدیده به اسم رویکرد مطالعاتی، که رویکرد مال شماست، مال شمای مطالعه کننده است. اما هر رویکردی حاکی از چیه؟ از یک بعده. به عبارت دیگه اون پدیده خارجی اگه بعدی این چنینی نداشته باشه، که خارج هم گفتن خودش سه بخش پیدا میکنه، اون پدیده خارجی بعدی نداشته باشه، شما اساسا امکانی اینو داری که با اون روی کرده مطالعاتی اون بعد رو کشف بکنی؟ باید داشته باشه. اما شما تو قضیه رو بعد نیستی، شما تو قضیه کجایی؟ مخصوصا به عنوان یه پدیده اجتماعی، به عنوان یک جعل اجتماعی روی کرده تی. روی کرده تو هر چقدر اصلاح کردی، دقیق‌تر کردی، تیزتر کردی، نزدیکتر میشی به اون بعد. روی کرد باید نسبتی داشته باشه با اون بود. حالا اینا دیگه بحث علمیه، من نمیخوام خیلی بیشتر از این ذهنتون رو مشغول کنم.
مسئله میشه علم ازش حاصل بکنه، مثلا میگم عدالت.
آره
عدالت میشه یک علم.
الان مثلا میدونی دیگه تو دنیای امروزی علوم اجتماعی اساسا دیگه از حالت لوجی در اومده. خب با اینکه لوجیات تا دلت بخواد رفته جلو دیگه، مثلا اپیستمولوژی معرفت شناسیه،
سایکولوژی روانشناسیه، سوسیولوژی میشه جامعه شناسی. ولی شما بعد یه مدتی میبینی که اینقدر دانش‌های جدیدی پدید میاد که میشه یه حوزه مطالعاتی. سوشال استادی دیگه کسی نمیگه سوشالوژی، یک دانش مشخصی که داره در مورد جامعه صحبت میکنه دیگه نیست، مجموعه از مطالعات مرتبط با یک حوزه موضوعیه. مطالعات فرهنگی، کالچورال استادی، مثلا کلا یک دنیای مطالعاتی دیگه است.
علم ما شاملش میشه اونم، علمی که داریم میگیم میشه اون یه علم میشه،
اونم یه علمه. چرا؟ چون شبکه ای از احکامی که یک سنخیت واحد دارن. چرا اینا رو با هم دیگه جمع کردن؟ چون احکامی که داره میگه یه سنخه، سنخ و احکام واحدش رو قشنگ شما میتونی ببینی. یعنی اون کسی که مطالعات فرهنگی میکنه خیلی دیگه وارد یه بحثای پرهاشیه از مباحث تخصصی یک رشته دیگه نمیشه. اصلا به این دلیل این رو انداخت که یک حوزه دانشی جدید خلق بکنه. و میشه الان شما اصلا دکترا میگیرید که طرف دیگه مطالعات فرهنگی. شما یه دانش رو به اسم مدیریت تو این دانش طرف اقتصاد میخونه، خیلی از اینجا رو میخونه. اصلا مدیریت چون انسانی تره خیلی از اینجا هست. شما الان رو وارد رشته صنعتی که میشین، طرف یا مهندس، بعد یه مدتی میره مدیریت صنایع میخونه دیگه. صنایع یعنی همه صنعتا، حالا همه اینا رو به نحوی اداره بکنه دیگه. وارد مدیریت اجرایی تر که میشه دیگه MBA، اون دیگه خیلی وارد دیگه جزئیات اداری صنعتی میشه. بنابراین حوزه دانشی شکل میگیره. MBA یه زمان اینا بود، الان دیگه تبدیل شده به یک رشته لوکسی مدتی. الان که دیگه واضحه الان سیاست گذاری دانش، سیاست گذاری تکنولوژی، اصلا سیاست گذاری، خود سیاست گذاری دوستان. یه روزی به یکی میگفت آ سیاست گذاری، میگفت من علم مطالعات علم سیاست رو میفهمم، ولی مطالعات سیاست گذاری دیگه یه چیز دیگه است. سیاست گذاری فرهنگی شما میگی سازه، غیر از سیاست گذاری اقتصادیه، غیر از سیاست گذاری نظامیه. شما رفتی یک جنس احکامی رو که تو حوزه علوم استراتژیک بوده رو آوردی تو حوزه چی؟ فرهنگ. و یک دانش درست کردی باش، و تو این دانش میتونی بگی این نیست اون هست، یا حتی میتونی دامنه این دانش هم توسعه هم بدی. لذا میخواستم بگم صرفا عدالت نه، ارزشا نه. مثلا شما یه دانش خلق بکنی با محوریت عدالت، اصلا شناخت عدالت، شاید 10 تا دانش داشته باشی در مورد عدالت. حسب اون حساسیتی که پدیده، اون پدیده اجتماعی، حساب حساسیت های اجتماعی که عالم هر جایشو بگیری ته نداره شناختش. بس دیگه در از کجا شروع بکنی؟ پس سوال اصلی اینه، اساسا این تقسیم بندی دانش ها مسئله اساسی شماست. کی گفته این تقسیم بندی امهات دانش از اینجاش باید شروع بشه؟ از کجا باید شروع بشه؟ اون حالت ایدئال چیه؟ شبکه ارتباطی این دانش ها با هم دیگه چیه؟ و اینا ماشاءالله سوال های اینجوریه. چون این پدیده اجتماعی میشه بحثش کرد، چون این عالم هست، ولی شما از کجاش میخوای شروع بکنی؟ بهترین ورودی برای دانش کجاست؟ بابها و ابواب دانش کجان؟
خب دوره همسنخی رو مطرح که دوره اندار قرده خیلی کم رنگ شد،
قرده
ماهی وسط چی شد؟ ما چجوری داریم تقسیم داریم
که این همسنخ؟ سنخ حکمه، من دوباره عرض کردم سنخ حکمه.
خب
این همسنخی نرف رو موضوع، محمول هم نیست. یعنی الان شما دانش سیاست گذاری، دانش سیاست گذاری رو دقت بکنید، دانش سیاست گذاری از توی کجا میاد؟ احکامش همون حوزه علوم استراتژیکه، موضوعات استراتژیک نظامی عمدتاً. ولی این احکام برداشتی آوردی توی یک مناسبت با موضوعات دیگه که حوزه فرهنگی هست، و گفتی وقتی حاکمیت میخواد استفاده بکنه این جنس، یک سنخ جدیدی اصلا شکل گرفت که بین حوزه سیاست گذاری و حوزه فرهنگ.
ما توجه به اغراضمون رفتیم اون موضوع، اون مسائل رو در واقع قضایای همسنخ رو جمع کردیم.
جمع کردیم و حتی داریم توسعه میدیم. یعنی شما برای موضوع فرهنگ یک جنس مطالعاتی، روی کرد مطالعاتی قبلا داشتیم، توی چی؟ تو جامعه شناسی. بعد رفتی یه دانش دیگه درست کردی به اسم مطالعات فرهنگی که اساسا با جامعه شناسی خیلی فرق داره. بعدن اومدی یه دانش دیگه درست کردی بین یه بخشی از دانش سیاست که سیاست گذاریه و این پدیده مطالعات فرهنگی شد سیاست گذاری فرهنگی. دکتراشو داری میدی دیگه، یه رشته شده، قوانینی هم داره. همینطوری یه دانش امکان تأسیس رشته به همین سادگی فراهم نیست. یعنی اینکه حالا دیروز یه از این مسئولین حوزه علمی نشستن یه رشته تأسیس کردن، اصلا اینو جامعه علمی به رسمیت، اصلا رشته مگه اینجوریه تأسیس کردنش؟ رشته باید انقدر متون قابل اعتنایی داشته باشه که این متون آروم آروم از تو دلش یک حوزه موضوعی مطالعاتی پدید بیاد و بعد بر اساس اون یه سری دانش‌ها شکل بگیره و بعد یه سری کتب درسی پدید بیاد. کتب درسی که پدید اومد، تازه شما اون موقع میتونین ادعا بکنی که یه رشته داری. خیلی از این رشته‌ها که تو دوره دکترا هم درست میکنن، تازه برای اینه که دوره دکترا و دوره دکترا برای اینه که یه سری متونی پدید بیاد که بعداً بتونن اینو بیارن تو دوره فوق لیسانس توسعه بدن. اون روزی که رسید به دوره کارشناسی، شما میتونی بگین این دیگه یه رشته است. از همون اول دوره کارشناسی طرف وارد یه رشته دیگه میشه. یعنی رشته به معنای واقعی کلمه تو دوره کارشناسی عملاً تعریف میشه.
حالا این غرض، حالا مثلا تو یه علم، مثلا تو فلسفه میشه گفت غرض مصنف‌های مختلفی که کتاب‌های مختلف تو همین رشته نوشتن باز فرق میکنه.
اون شاید بتونیم بگیم اغراض متعددی دارن عالمان، ولی این اغراض متعدد عالمان توی جامعه علمی به رسمیت شناخته شدن نشدنش مهمه. یعنی جامعه علمی اگه به رسمیت نشناسه این غرض شما رو، شاید پشت صحنه غرض دیگه طرف واقعا میخواد یه حرفی بزنه، پدر فلانی و فلانی در بیاره، یه نظریه بده، معلوم شه آقای فلانی و فلانی بی‌سوادن. شاید یکی هدفش این باشه، یکی هدفش اینه یه نظریه بدم بعدن اسپانسر فلان آقا راضی بشه، به نفع فلانی تموم بشه، پول به من بده. اصلا تو جامعه شناسی علم همینا رو مورد بررسی قرار میدن دیگه. جامعه شناسی علم و مطالعه چیه؟ اینکه این عالمان توی تعاملات با قدرت چه مناسباتی میگیرن، یا اغراضی داره، یا روانشناسی آلمان اون یه بحثی هست، مثلا میاد میگه آن دیدین شما مثلا فروید هم میشه مشکلات خودش داشته، بعد این میان حرف فروید رو خودش تطبیق میدن. این جامعه، این روانشناسی علمه، روانشناسی آلمانه به تعبیر. ولی دقت کن، من میگم آقا این عالم یه آدم اصلا دیوونه، هر چی یه حرف، هر حرفی رو بزنه که جامعه علمی نمیپذیره. بالاخره هنرش این بوده که تونسته جامعه علمی رو قانع بکنه. شما اول پدیده به اسم جامعه علمی رو باید ببینی تا بتونی پدیده به اسم، پدیده اجتماعی به اسم علم رو بتونی در موردش حرف بزنی. این جامعه علمی کشک نیست، قوانینی داره و این قوانین اعتبار اون جمعه، توافقات جمعی رو شکل ده. حالا قانون عوض کن، بله هر روزی کهتی خدا خیره داده، بر اساس اون قوانینی که قبول داره شما یه حرف نوعی بزنی. حرف نوع تو قبول کرده، شاید حرف نوع تو قبول نکنه. میگی این حرفش رو قبول کردن بخاطر قدرت باش بوده، بله اصلا ما منکر این نیستیم چون با پدیده اجتماعی به اسم علم طرفیم. ولی نمیتونه بیاد صرفا چون قدرت همراهش حرفش قبول بشه، باید بتونه اقناع بکنه و برای اقناع کردن باید بتونه از واقعی نسبت به واقعیت احکامی رو صادر کنه که افراد دیگه قبول بکنن. شما یه حرف دیگه بزنی که آقای فلان رئیس فلان اداره خوشش بیاد، فلان حاکم خوشش بیاد، به نفس خوش آمدن آن حاکم جامعه علمی قبول میکنه حرف تو رو؟ شاید اون آدمایی که با دوباره تو پول بدی حرف تو رو قبول کنن، برای خودشون میدونن حرف غلطیه دیگه. این مثلا یه نفر کافیه حرف حساب بزنه، معلوم میشه که این ادعای باطلیه. مین میشه کتاب کلا با بطلان صادر میشه، ثابت میشه.
پدیده علم غیر از پدیده جامعه علمیه؟
پدیده
علم الان تو قرن 20 اینطوری شکل گرفته چون جامعه علمی اینطور.
بله، علم رو باید توی جامعه علمی دید. علم یکی از پدیده‌های جامعه علمی، جامعه علمی جامعه‌ای است که تولید کننده علم، مصرف کننده علم ارتباط دهنده علم به محیط های دیگه، مثل صنعت، مثل اداره اجتماعی و غیره. جامعه علمی خیلی چیزا توش داره. مرکز این جامعه چیه؟ علمه. نقطه تشکیل مسائل این جامعه علمه. به نظرتون آقا خمینی به این چیزا توجه داشته؟ من میگم نمیشه یه نفر بیاد بگه علم رو آقا اونو ول کن نزول صورتنه، علم به عنوان یه پدیده داره تطور تاریخی رو من دارم به در موردش بحث میکنم، اصلا همین رو بررسی کنیم ببینین این کسی که اینو داره میگه منظورش چیه. بعد میگه ما به امتیاز علوم اغراض هم نیست، اغراض چیه؟ بخونید مثلا و منش امتیازها ها و بخونید
امتیازه
چون بعد از نیا کنین شما اگه تونستی فایده، گفتم بعد از پشت بیرون قضیه است، غرض هم که کاملا توی جامعه علمی به عنوان فراتر از قضایا در نظر گرفته شده، بیرون علم اصلا اساسا روشنه. میگه شما اینو که نمیتونیم با یه مابل امتیاز بدونی و مابل اشتراک تأخر رتبی چون داره، باید بیای سراغ خود قضیه. و ما عدم امتیازها، امتیازها به چی برمیگرده؟ امتیاز قضایا. اگه قضایا امتیاز نداشته باشن ممکنه فواید مختلفه ای روشون بیاد. آه این قضایا امتیاز سنخی ندارن با هم، همسن نه، این دوتا رو اصلا نمیشه سنخشون از هم جدا کرد، شما فایده هاشون هم نمیتونی از هم جدا بکنی، به طبع غرض متفاوتی هم نمیتونی به این مجموعه از قضایا حمل بکنی. حالا داستان به این سادگی مگه هم میشه؟ نه. هم آقا بحث مباحث الفاظ ربطی به اصول داره یا نداره؟ این یه بحث اساسیه دیگه، اصلا مباحث الفاظ بیاریم تو اصول یا نه، اینا مباحث ادبیاته. میگه آقا اصلا من تو ادبیات اینجور بحثایی که الان اینجا میکنم اینجور، نگاه کن این کلمه جور رو میفهمین یعنی چی؟ اینجور یعنی این سنخ، این سنخ بحثایی که از مباحث الفاظ ما تو اصول میکنیم تو کتابای ادبیات هم خودتون خوندین دیگه، سر خوندین نخوندین تو کتابای صرف و نحو، ما از این بحثا میکنیم، اصلا یه جور دیگه است. نگاه کن یه جور دیگه، همین بحثه، همین که میفهمی یه جور دیگه است، این جوره با هم جورن دیگه، این قضایایی که توی اصول شما دارید در مورد مباحث الفاظ با هم دیگه جورن و جور نیستن با اون قضایایی که توی علم صرف و نحو داری بحث میکنی. این جور بودن و جور نبودن یک جور سنخیته. این سنخیت منشأ چیه الان توضیح میدم، فایده ها رو داره میگه ها، میگه یه جایی فایده ادبی داره، یه جایی یه قضیه است، فایده اصولی داره. فایده اصولی کجا میاد؟ تو فهم کلام شاره.
که بعض مباحث الفاظ بل اصولی و ادیب یکون و غرز و ما فهم کون لام للاستقرار و ما و الا للحصر لکن یکون ذالکه هو غرز الاقصا للادیب به معنه و ادیب هم او یکون اقصا مقصدهی امرا ادبی هم ولی اصولی غرز اون آخر هو فهم و کلام اشاره به تعیین تکلیف لباس.
میگه خب باشو حق قرضی داری، در نهایت که داری میخوای ببینی که ما و الا للحسنان یا نه دیگه، خب لام للاستقراق یا نه، ما هم دنبال اینیم دیگه. میگه اصلا اون آدمی که دنبال اینه که تکلیف، میگه ما با تکلیف مردم میخوام روشن کنم، اصلا کلا همین که میخوام تکلیف مردم روشن کنم یک جنس سوالاتی تو ذهن من پررنگ میشه، یک جنس تحلیل هایی تو ذهن من میاد بالا که اساسا اون کسی که دنبال قرض ادبیه
دنبالش
اینا مسئله نیست. اون جوری یا اون سنخی، کلمه جور های جدید این یه جوری، اینا همش مثل هم، اینا اونجوری نیستن. همین جوری که داره میگه خوبه، خوب داره میگه. خب
و تداخل کلو فی بعض مسائل لا یوجب ان تکون امتیاز قابل اعراض به ما انها واحدتون به وحدت اعتباریه فإن المركب من مسائل شتا اذا اختلف مع مركب آخر به حسب مسائله و تعد معهو فی بعضها یکون مختلفا معهو به ما انه واحد اعتباری ذاتن خصوصا اذا کان تداخل قلیلا کما ان الامر کذلک فی العلوم.
یعنی چی؟ مثلا معناش بکنی یه بار.
میگه تداخل تو بعض مسائل این خب باشه، تداخل تو بعض مسائل هست، اما این آیا موجب این میشه که امتیاز علوم با اعراض باشه از این جهت که در واقع این مسائل به گفتیم که یه وحدت اعتباری داره با هم دیگه؟
بله فعنه رو معنا کنیم، یعنی یک کمی
که مرکب شده از مسائل مختلف وقتی که با یه مرکب دیگه به اثر مسائلش در واقع اختلاف پیدا میکنه، تو بعضیش اختلاف داره تو بعضیش اتحاد داره به اثر مسائل.
احسن.
توی مسئله هم تو این هم تو بقیه هم نیستش. این از جهت در واقع ذات اعتباریش و از جهت این که واحد اعتباری هستش ذاتن با هم دیگه مختلف هست. یعنی ذاتش رو تا یعنی یه جد داریم بهش نگاه میکنیم چون اعتباری، یه اعتبار دیگه داریم نگاه میکنیم اونو، از یه اعتبار دیگه داریم به اون مسئله نگاه میکنیم. خصوصا میگه یک تداخل قلیل باشه، تداخل قلیل باشه معلوم دیگه با توجه به این نوع نگاه همون به اون مسئله اولیم تو اینه، اونم با یه نوع نگاه دیگه اولیم تو اونه، لذا حالا تو این مسئله مثلا تداخل حساب کرده.
چرا؟ چون شما یه امر اعتباری دارم
اون علمه گزاره ها جمع میکنه، اون یه وحدت اعتباری داره.
شاید مثلا ما توی اون امر اعتباری بگیم آقا جون نیا کنیم توی این اعتبار ملکیت ما، حتی تو ملکیت خب میگیم آقا این واحد آپارتمانی مال کیه؟ میگیم مال شما. تو مال خب آقا این فضای مشاع میگیم اونم مال همتونه هر کی اینجا زندگی میکنه، ما یه بحث بخش اعتبارا شما واحد شما از واحد ایشون جداست. خب میگی صفحه کردن الان نیا کنیم بس این واحد مال شما باشه، واحد زیری مال ایشون باشه، واحد بالایی مال بنده باشه. خب الان این صفحه مال کیه؟ این صفحه برای همه نیست، بین منو
من
یه جور زیر پای ایشونه، صف منه تو آپارتمان الان اینطوریه دیگه،
یه
جورایی
تاثیر داره رو بقیه.
آره حالا اون تاثیر رو بقیهش هم دوباره میتونی جدا بکنی،
به بالاییتش کار دارم اون به زیر بودنش.
شما میگه آقا سقف خونه خودمه، اون میگه کف خونه منم هست. الان از کف خونه اون بنده خدا لوله کشی چه جوریه؟ چکه میکنه سقف خونه شما نمزده؟ یا شما چرا تو کف خونه منه؟ میگه بابا سقف خونه منم هست. یا شما میخوای یه چیزی رو آویزو کنی به این سقف، میزنی درر میزنی میره بالا، میگه چیکار داری میکنی؟ آقا این سقف من آورد پایین. این وزنی که تو الان انداختی روی این سقف باید به توافق برسیم دیگه، بالاخره مال منه یا مال شماست. میگه آنیا کنین این یا دیوار، مثلا این دیوار مال خودم، خب بریزمش، خب بریزی خب اون دیوار بالایی روی این سواره، نمیتونی بریزی، ولی دیوار توه. یک اعتبار همیشه اینطوریه، در این حالی که اصلا به وارد این تحلیلی که الان گفتم اگه نشیم بیایم بیرون، میگه آه این باید مال منه دیگه، یعنی چی؟ میگه آه سقفش که مال بالاییه، پایینش هم که مال فلانیه، این دیوارش هم که مشترکه، تو چی داری پس؟ هیچ یا همه چی؟ اعتباره میشه و واقعا این اعتباره مسبق داره و قابل قبول هم هست. خب
ما
الان مثلا اگه تو یه علمی اومده بود واقعا پرداخته بود مثلا علم حقوق و علم ادبیاتمون ما رو کفایت میکرد از بحث اصولی، بازم تو اصول بحث نمیکردیم یا بحث میکردیم از اونه ما بخاطر بحث میکردیم، چون که این مدل بحث ها نیاز داریم.
هرچی که بتونه شما رو نزدیک بکنه
اون قرارمون حاصل بشه که ما دو تحمیم بداخل تکلیف مکلف چی؟
اما
صرف وجود عربی و دروغ قرارمون حاصل نمیکرد.
خب اگر
اما اینو بدونید، اینو بدونید که حقوق همینطوری ادبیاتش فقهی باید بیاد از سنخ گزارهای فقهی بشه، لذا میگه صرف اقراض کافی نیست، به ذاتش باید بری یه چیزی رو تو ذات قضیه باید پیدا بکنی، یعنی تو همون جایی هم که ادبیات رو آوردی توی حوزه دانش و اصول اون ذات اون تحلیل همین که میگه یه جوری اون جوری اون جوری نیست، خود اون جوره اشاره میکنه به ذات قضیه. این تعبیر ما انه واحد اعتباری ذاتن به این ذات واحدشون داریم، این ذات واحده، ذات دوباره نریم دنبال پدیده اعتباری، ذاتش مثل پدیده حقیقی نیست، دنبال یه ذات حقیقی نباشید. موجود رو میتونی برای هر موجودی، هر وجودی یه ماهیتی داره، درسته؟ وجود اعتباری هم ماهیت داره یا نه؟ داره. وجود ذهنی چی؟ اصلا کلان هر وجودی که هر وجود محدودی ماهیت داره الا خداوند متعال که ماهیت ذهن وجود بشه.
ماهیت
نداشته باشه ذهن به چنگ نمیاد. خب مثلا اون چیزی که مهمه اینه که چون حد داره، حد ماهیت داره، حد چون وجود بلا حد که نیست، حد داره، حدش میشه ماهیت. بدون ماهیت که محقق نمیشه اساسا به یه معنا، به این معنایی که الان داریم میگیم، هرچند تأخر داره ماهیت.
این یعنی فکر میکنم عملا اساس علوم اسلامی میشه، یک دانشی شکل میگه با قرضی میشه پزشکی، ولی ما قرضمون تو طبی که میخوایم بحث کنیم حتی شاید بگیم فرق داره با پزشکی، پزشکی قرضی چه چیزی بود، لذا کلا یک دانش دیگه باید سوار کنیم.
چه بحثم یا چون شما جامعه
ادبیات بحث شده ولی ما میگیم نه تو فقه یه چیز دیگه دنبالش.
الان شما اصلا فلسفه، الان ببین شما توی دانشکده‌های فلسفه دنیای غرب اصلا یه چیزایی بهش فلسفه میگن، شما اصلا بهش فلسفه نمیگی، میگی این اصلا اینا حرفای بیخوده، برای چی اینا داریم میخونیم؟ یه جایی شما بحث فلسفه میکنه اونا اصلا فلسفه نمیدونن، میگن اینا حرفای بیخود چیه شما اینا میخونن، اصلا ما اینا فلسفه نمیدونیم. اینم هست
گزارهای
مشترکی
هم داره،
طب هم اینطوره، خیلی از اون چیزا رو طب نمیدونن اینو طب میدونن، میگه اینا دیگه جامعه می اصلا اینا رو به عنوان اوهام خرافات نجوم، چون بعضی از این بحثای نجوم رو اصلا توی دنیای منجمانه کنونی اصلا نجوم نمیدونیم، میگه اینا حرفای خیالاتی و اوهام و این هاست. وصلى الله على محمد وعلى آله.